با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 178مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و البته جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با روی کردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. انتخابات پارلمانی عراق امروز برگزار شد و با توجه به اهمیت زیادش برای ایران، این 4مین اپیزود پیاپی هست که به این موضوع اختصاص میدیم. در اپیزود 178 با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس شناخته شده مسائل خاورمیانه عربی همراه هستیم. ایشون احتمال شکلگیری یک بحران جدید در عراق بعد از انتخابات اخیر رو بررسی خواهند کرد. به این ترتیب موضوع این شماره عبارت از بحران پسا انتخاباتی، الگوی تاریخی تنش در عراق. از ایشون درخواست کردم که به این 4 سوال پاسخ بدن. 1. آیا پس از برگزاری انتخابات در عراق احتمال بروز بحران سیاسی وجود داره؟ 2. احتمال بالای وقوع بحران سیاسی بعد از انتخابات رو بر پایه کدوم یکی از نظریه‌های معروف، حالا مثلا علوم سیاسی و اجتماعی، میشه تبیین کرد؟ 3. آیا در ادوار پیشین انتخابات عراق هم نشانه‌ها یا مصادیقی از بحران سیاسی و امنیتی مشاهده شده؟ و 4. تا چه اندازه میشه از طریق توافقات و ائتلاف‌های سیاسی از بروز یا تشدید بحران سیاسی بعد از انتخابات در عراق جلوگیری کرد؟
ببینید، در پاسخ به این سوال شما، من معتقدم حتما بحران رخ میده. چرا این بحران رخ میده؟ اینو باید در چند مرحله توضیح داد. گام اول اینه که فرایندهای سیاسی بعد از انتخابات رو در نظر بگیریم. اولین اتفاق اینه که صحنه عمومی پارلمان با یک ترتیبی رئیس پارلمان رو انتخاب میکنه و بعد باید رئیس جمهور رو انتخاب کنه. برای رئیس جمهور طبق تفسیریه که دادگاه عالی قانون اساسی در سال 2022 داده، باید حداقل 2/3 پارلمان، 2/3 نمایندگان در جلسه پارلمان حاضر باشن. خب همینجا یک نکته. اگر اقلیت بتواند 1/3 پارلمان را در اختیار بگیرد، از طریق ابستراکسیون میتواند کل فرایند سیاسی را متوقف کنه. اینو با من نکته اول یا قاعده طلایی شماره 1 در نظر بگیرین که اصطلاحاً بهش میگن ثلث معطل یا ثلث زامن. ثلث معطل منتقدینشن که میگن ثلث معطل یعنی 1/3 که میتواند تعطیل کند، و همیان این ایده میگفتن ثلث زامن یعنی 1/3 که میتواند تضمین کند، ضمانت ایجاد کند. در هر صورت این قاعده اول رو در نظر بگیریم. بعد نکته بعدی، رئیس جمهور که انتخاب شد، رئیس جمهور باید گزینه انتخاب شده از سوی بزرگترین فراکسیون رو مکلف کنه برای تشکیل کابینه. به بیان ساده تر، بزرگترین فراکسیونه که نخست وزیر رو انتخاب میکنه، نه صحنه پارلمان. حالا اینجا دوباره یک تفسیریه دیگه ای از دادگاه عالی قانون اساسی داریم. این از سال 2010 اجرا شده. میگه بزرگترین فراکسیون مقید به انتخابات نیست. البته طبق قانون انتخابات فعلی این یک مقدار مقید شده. یعنی چی مقید شده؟ به اراده رهبران فهرست‌های انتخاباتی. و این رهبران فهرست‌های انتخاباتی میتونن بعد از تشکیل پارلمان دور هم بشینن و با همدیگه ائتلاف کنن و فراکسیون بزرگتری رو تشکیل بدن. برای مثال برای تقریب ذهن میگم، فرض کنین ما 5 تا لیست داریم به ترتیب A1, A2, A3, A4 تا A5. A1 بیشترین تعداد کرسی رو به دست آورده، 50 کرسیه. A2 30 کرسی، A3 20 کرسی، A4 10 کرسی، A5 هم 5 کرسی. A1 با اختلاف اول شده، 50 کرسی داره. ولی A2, A3 و A4 که به ترتیب 30, 20 و 10 کرسی دارن، اگر این سه تا با هم دیگه ائتلاف کنن میتونن از A1 پیشی بگیرن. بعد حتی A5 بیاد پیش A1، جمع اونا میشه 55، جمع این سه تا A2 تا A4 میشه 60. و این سه تا لیست بعدی هن که در با ائتلافی که کردن میتونن نخست وزیر رو انتخاب کنن. و اون ائتلافی که فهرست انتخاباتی که توی انتخابات پیروز شده بود، اون نیست که نخست وزیر رو انتخاب کنه. این قاعده تفسیریه که بر همون الکتلت الاکبر اومده بود، یعنی بزرگترین فراکسیون، که تأکید میکنم اینجا حتی نیازی نیست این ائتلاف به 50% پارلمان برسه، فقط کافیه هیچ ائتلاف دیگه ای از اون بزرگتر نباشه. این نکته دوم الکتلت الاکبر. نکته سوم، نخست وزیر مکلف که شد باید برای کابینش از صحن پارلمان رأی اعتماد بگیره. پس نخست وزیر انتخاب شد، حالا به بعد باید بتونه در خود پارلمان 50% پارلمان به اضافه یک کرسی رو با خودش همراه کنه بعد از اینکه انتخاب شد. پس ما سه مرحله داریم. مرحله اول سلس زامن، مرحله دوم تشکیل بزرگترین فراکسیون، و مرحله سوم کسب رأی اعتماد. این باعث شده عملا بین قدرت واقعی و رأی مردم یک شکاف درست شد، و این شکاف یک گپی رو درست کرده که ما در ادامه در مورد این گپ صحبت میکنیم. فقط اینجا میخواییم بگیم همین گپ، همین فاصله، همین شکاف بین رأی مردم و ساختار قدرت مولد بحرانه. در هر شرایطی حتما بحران تولید میکنه. حالا ما هم از جنبه نظری در ادامه صحبت میکنیم، تئوریک قضیه، و هم با نگاه انضمامی اون تئوری رو تطبیق میدیم با فضای عراق، و البته تجربه ادوار پیشین انتخابات رو مرور میکنیم. اما اینجا به صورت خلاصه بگم بله، قطعا بحران ایجاد خواهد شد. خب برای اینکه چارچوب نظریه بحثمون روشن باشه، در اینجا من میخوام مشخصا به دو تا نظریه استناد کنم که در استدلال ما نقش مهمی دارن. یکی نظریه بازیگران دارای حق وتوه، وتو پلیرز توریه، نظریه آقای تیسبلیسه که در کتاب فرایند اصلاح و سیاست تغییر، یا به تعبیر دقیق‌تر ریفورم پروسس اند پالیسی چنج، این رو تصریح میکنه، توضیح میده. خیلی خلاصه بخوایم بگیم، این نظریه داره میگه ثبات سیاسی، این یه نکته، ثبات سیاستی بگیم بهتره، پالیسی استابیلیتی، و توانایی یک نظام برای ایجاد تغییر رابطه عکس داره با مسئله به اسم تعداد بازیگران دارای حق وتو، بازیگرانی که میتونن یک فرایندی رو ملغا کنن، کنسل کنن یا دگرگون کنن. میگه هم ثبات سیاسی، هم تغییر نظاممند، تغییر در راستای پویایی، جفتش نسبت معکوس داره با تعداد بازیگرانی که داره حق وتو هن، وتو پلیرز. این نکته اول. نکته دوم، نظریه معروف میدان و سرمایه آقای بوردیوه، خیلی نظریه معروفیه. آقای بوردیو میاد توضیح میده که در هر میدانی، میدان ساحت‌های مختلفی داره، یعنی مثلا یک میدان میشه اقتصاد، یکی میشه سیاست. در هر میدانی بازیگران اصلی تمام تلاششون رو میکنن تا سرمایه خودشون رو حد اکثری کنن. این دوتا قاعده رو در نظر بگیریم و ما توی بحث انضمامی میخواییم نشون بدیم که عملا اون تفسیریه ها و اون ستا نکته که گفتیم باعث شده تا یک انسداد سیاسی رخ بده. و انسداد سیاسی اگر بخواد یک خروجی مشخص به اسم تشکیل دولت جدید داشته باشه، این فقط از دل بحران چنین خروجی رو رخ میده، چنین اوتپوتی محقق میشه. حالا با نگاه انضمامی بیاییم روی عراق، تجربه مصداق عراق، ببینیم چنین ساختاری چرا باید مولد بحران بشه. نظریه رو گفتیم، حالا ویژگی های خود عراق، ویژگی های ظرف رو در نظر بگیریم. اولین نکته، میدونیم در عراق نظام سیاسی نظام محاسسه حزبی طائفه‌ای هست، یعنی سهمیه بندی قدرت بر اساس حزب و طائفه. این در حالیه که در عراق حزب به معنای دقیق کلمه که کارکردهایی مثل برنامه روشن برای اداره کشور، مثل کادرسازی، مثل چرخش شفاف قدرت به صورت منظم که معمولا سالان است در داخل حزب، اینا رو نداره. عراق فاقد حزب به معنی دقیق کلمه هست. در چنین شرایطی نظام حزبی و توزیع قدرت بر اساس احزاب بیشتر از این که به معنی تسهیم مسئولانه قدرت و حفاظت از منافع عمومی باشه، تبدیل شده به عرصه برای تقسیم رانت، یعنی غنایم دولتی بین وفاداران و وفاداران در داخل حزب میگم، در داخل تشکیلات، اینجا نمیگیم حزب، بین وفاداران داره توزیع میشه و اساسا انگیزه پیوستن به حزب هم همین میشه که از قدرت سهم خودت رو برداری. بعد حالا اینجا یه مقدار محاسسه رو توضیح بدم. نخست وزیر بعد از اینکه انتخاب شد، محاسسه حزبی بچه حزبیشو میگم، بعد از اینکه انتخاب شد، حالا از اینجا به بعد باید بیاد سراغ فراکسیون‌های مختلف، نظر اونا رو جلب کنه برای اینکه بتونه رأی اعتماد بگیره. اینجا عرف سیاسی اینه که هر 6 تا کرسی پارلمان اصطلاحا میگن یک نقطه، هر فراکسیونی که نقاط بیشتری داشته باشه متناسب با اون در کابینه هیئت وزیران سهمیه بیشتری میگیره. و عملا هیئت وزیران به جای اینکه یک مجموعه منسجم و مکمل هم باشن تا هم افزایی رخ بده، شبیه میشه به یک شرکت سهامی خاص که سهامدارش میشن همون فراکسیون ها، میزان سهمشون هم میشه تعداد نقاط. بر اساس میزان سهمی که دارن دقیقا اینه یک شرکت سهامی خاص، یه تعداد سهم از هیئت مدیره توی شرکت سهامی خاص سهامدارا برمیدارن. اینجا هم فراکسیون ها به همین نسبت در دولت شریک میشن. خب چه اتفاقی میفته؟ هر کدوم از این وزارت خونه ها عملا میشه ملک و قلمرو وزیر و حزبی که اون وزیر رو در اونجا قرار داده. و به این ترتیب توزیع رانت، توزیع قدرت، توزیع ثروت ملی در داخل اون تشکیلات رخ میده. تشکیلاتی که باز تاکید میکنم حزب با کار کرده مثبتش نیست، یک تشکیلاتی برای اخذ قدرت و ثروت بیشتر. حالا توی این فضا دو تا نکته مهم رو باید در نظر بگیریم. یکی، اقتصاد عراق یک اقتصاد کاملا نفت پایه است. دولت عراق یک دولت رانتیر به معنای دقیق کلمه است. من برای تقریب ذهن فقط چند تا شاخص کلی رو میگم. درآمد نفتی عراق در همین سال گذشته میلادی حدود 100 میلیون دلار بوده و این میشه تقریبا 36% کل حجم اقتصاد. بودجه صنعتی عراقی، بودجه یک سالش حدوداً 115 تا 118 میلیارد دلار بوده. علتش هم اینه که بودجه بر اساس دینار، یه نوساناتی توی نرخ دینار به دلار داره. پس در نظر بگیریم تقریباً، دارم عرض میکنم، تقریباً بیش از 84% کل بودجه میشه درآمد نفتی. این مصداق اتم یک دولت رانتیره. حالا ویژگی دومی که میخوام بگم در نظر بگیریم، ما در عراق اساساً چیزی به اسم نظام اداری تکامل یافته نداریم. در بوروکراسی عراق یکی از بحران‌ها این بود که اصطلاحاً میگفتن مشاغل مشبوهه، یه عده هستن حقوق میگیرن ولی سر کار نیستن. بچه این پدیده به حدی فراگیره که به عنوان یک مسئله جدی حکمرانی مطرح میشه. حالا بوروکراسی بسیار ضعیف رو در نظر بگیرید، پارلمانم الان همینجوری ابزار نظارتیش ضعیف بود، الان تجربه اخیر فوق العاده ضعیف شده، به حدی که میبینیم نزدیک به یک سال بدون رئیس موند. و نکته سوم، توی این فضا که بوروکراسی ضعیفه، پارلمانم ضعیفه، بودجه به جای اینکه سالانه تصویب شه در سال 2022 سه ساله تصویب شد. ترجمه اینا چی بود؟ نظام اداری ضعیفه، نظارت هم ضعیفه، عملاً بودجه در اختیار مدیر قرار میگیره و اونه که براش تعیین تکلیف میکنه. کنار قواعد قبلی قرار بدیم که دولت شده بود شرکت سهامی خاص، عملاً بودجه به جای اینکه منافع عمومی ملت رو تأمین بکنه شده بخش، حالا نمیگم 100%، ولی بخش مهمیش شده اون سود خالصی که بین سهامداران باید توزیع شود در شرکت سهامی خاص. این عین واقعیت عراق. خب در چنین ساختاری رأس چنین شرکتی که باید با سهامدارا بر سر چیدمان هیئت مدیره توافق کنه، باید نسبت توزیع بودجه بین وزارتخونه ها رو تعیین کنه، باید نسبت بین بودجه جاری، بودجه سرمایه‌ای یا اون سهمی که برای سرمایه‌گذاری قرار میدن تو شرکت سهام می‌خواست و اون بخشی از سودی که بین سهامدارا توزیع میشه، این نسبت رو تعیین کنه. تصور کنید چه قدرتی نخست وزیر پیدا میکنه. آیا به این راحتی چنین قدرتی با توجه به بحث قبلی که گفتیم و شکافی که بین ساختار قدرت و رأی مردم وجود داره، به این راحتی چنین کسی رو میتونن انتخاب کنن؟ ما با توجه به اون دوتا تئوری که گفتیم ادعا میکنیم اینجا اساساً انسداد سیاسی به صورت قطعی رخ میده. خب این سوال خیلی سوال خوبیه. بیاین تجارب رو مرور کنیم. به قول شاعر، خوش بود گرمهک تجربه آید به میان، تا بحث ما ذهنی نباشه. تفسیریه الکتبه الاکبر در سال 2010 اومد. در سال 2010 چه اتفاقی افتاد؟ بعد از انتخابات 8 ماه بحران سیاسی داشتیم، تا نهایتاً بعد از 8 ماه کسی به نخست وزیر رسید که در انتخابات فهرستش رأی دوم شده بود نه رأی اول. تفاصیل دیگه هم داره، اما به همین بسنده میکنم تا بگم اون 8 ماه تعلل و عدم تشکیل جلسات و عدم انتخاب نخست وزیر و البته مؤلفه بعدی که الان ازش میگذرم نشون میده اونجا هم بحران درست شد تا بعدش تونستن نخست وزیر رو انتخاب کنن. حالا بیاییم 2014. 2014 دوباره لیستی که حائز اکثریت آرا شده بود، سرلیستش وعده نخست وزیری داده بود، این نبود که به نخست وزیری برسه، با اینکه با اختلاف زیاد اون لیست اول شده بود. لیست اول 92 کرسی داشت، لیست دوم حدود 33 کرسی یا 34 کرسی. با کمی مسامحه میشه گفت لیست دوم یک سوم لیست اول رأی آورده بود، یا لیست اول تقریبا سه برابر لیست دوم کرسی در پارلمان در اختیار داشت. اما نتونست نخست وزیر مطلوب خودش رو انتخاب کنه. نه تنها این موضوع، در نظر بگیریم که حد فاصل انتخابات تا تشکیل دولت در سال 2014 وقایع امنیتی بسیار مهمی رخ داده. شهرهای بزرگ شمال مثل موسل، تکریت به اشغال داعش در اومده و ابوبکر بغدادی اعلان خلافت کرده. با تسامح میشه از این تمثیل یا تشبیه استفاده کرد که هیولا خارج شده از قفس. چنین بحرانی رخ داد و نخست وزیر بعدی انتخاب شد. در سال 2018 یه دو قطبی بسیار شدید شکل گرفت و نهایتا نخست وزیر در شرایطی انتخاب شد که قانون حتی همین تفسیریه ها به شکل علنی دور زده شد. اشاره کردیم قانون چی میگه؟ میگه بزرگترین فراکسیونه که باید نخست وزیر رو انتخاب کنه. فرایند شکلی کارم اینه که رئیس پارلمان باید نامه بزنه به رئیس جمهور و مصداق بزرگترین فراکسیون رو مشخص کنه، بگه بزرگترین فراکسیون کیا هستن که آقای رئیس جمهور اینا هر کی معرفی کردن اون بشه نخست وزیر. در سال 2018 هرگز بزرگترین فراکسیون مشخص نشد ولی آقای عبدالمهدی به نخست وزیری رسید. یعنی هم قانون اساسی دور زده شد، هم تفسیریه های دادگاه عالی دور زده شد، هم آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشد. نتیجه‌ش هم چی بود؟ نتیجه‌ش این بود که اون دولت نزدیک به یک سال بیشتر عمر نکرد و تقریبا یک سال بعد نخست وزیر وقت استعفا داد و یک بحران سیاسی هم درست شد که به بحران امنیتی منتهی شده بود و نخست وزیر به اون علت استعفا داد، نه فشار سیاسی. و اون بحران امنیتی اساساً اولین انتخابات زود هنگام تاریخ نظام جدید سیاسی عراق رو رقم زد. انتخابات بعدی هم که میشه انتخابات 2021، این انتخابات یک سال طول کشید تا نخست وزیر بعدی مشغول به کار بشه. اگر 2010 8 ماه طول کشید، این بار تقریبا 1.5 برابر شد و نزدیک به یک سال طول کشید. بحران سیاسی بسیار بزرگی که باعث شد بزرگترین لیست انتخاباتی کلن استعفا بده و از پارلمان بیاد بیرون. و ماجرا به همین جا ختم نشه. اون چیزی که معروف شده توی ادبیات جریان صدر بهش میگن ثورت عاشورا رخ بده. منطقه سبز توسط گروهی تصرف بشه و حتی احشام، ساده تر بگم بز و گاو، وارد ساختمان پارلمان بشه. من به هیچ انسانی جسد نمیکنم، دقیقا خود حیوان بز و حیوان گاو وارد ساختمان پارلمان شد. و نهایتاً هم با درگیری و خونریزی ماجرا خاتمه پیدا کرد. و البته بعد آقای سعد پیام داد که اونجا رو ترک کنید، اما بعد از خونریزی. یعنی بخوایم بگیم اینجوری بود که خونریزی ساعتی ادامه داشت تا با این پیام ماجرا خاتمه پیدا کرد. پس خلاصه کنم، تجربه هم نشون میده از سال 2010 به بعد هر سال بحران سیاسی داشتیم. آیا هر سال باید بگیم اشتباه افراد بوده یا اتفاق بوده؟ یا بگیم واقعا این قاعده است که حتی یک بار مثال نقض نداشته؟ هر سال منظورم هر دوره است. در هر چهار دوره ای که انتخابات برگزار شده بعدش بحران سیاسی داشتیم. و این چیزی که تجربه شده و ما در پاسخ به سوالات قبل پایه‌های تئوریک این موضوع رو توضیح دادیم. خب در پاسخ به سوال آخرتون، من فکر میکنم همون سوال اول عرض کردیم که بحران سیاسی اجتناب ناپذیره. پایه‌های تئوریکش رو گفتیم، تجربه تاریخی قبلی رو گفتیم، مفصل توضیح دادیم، نیازی به تکرار نیست. اما اینجا بیاییم ماجرا رو از یه جنبه دیگه هم ببینیم. فرض کنین ما از قبل توافقاتی داریم، توافقاتی میکنیم و بر پایه اون توافقات امیدواریم مانع وقوع بحران سیاسی بشیم. واقعیت اینه، بالاترین واقعیت اینه که طبق همون نظریه بوردیو تک تک بازیگرا دنبال حد اکثر سازی منافع خودشونن و اینهایی که دنبال حد اکثر سازی منافع خودشونن وقتی نتیجه انتخابات بیاد، تعداد کرسی های خودشون بیاد، تمام توافقات پیشین رو ممکنه ازش عدول کنن و توافقات پیشین صرفا تبدیل میشه به توقع. هم تجربه سابق اینو نشون میده، هم تجربه انتخابات فعلی که هنوز نتایجش نیومده. من از انتخابات سابق شروع کنم. در همین انتخابات قبلی سال 2021 آقای سید مقتدی صدر اولش اعلام کرد در انتخابات شرکت نخواهند کرد. خب موجی را افتاد، بقیه طرف های سیاسی از اینشون دعوت کردن آقا بیا توی انتخابات شرکت کن و در قبال این موضوع وعده هایی دادن، از جمله حمایت از تشکیل دولت اغلبیه، دولت اکثریت. آقای صدر توی یکی از سخنرانی بعد از انتخاباتش اینو نشون داد و اسم آورد، گفت نگاه کنین آقای مسعود بارزانی، آقای محمد حلبوسی، آقای هادی آمری، آقای سید عمار حکیم، اینا رو اسم آورد، نامه هاشون رو نشون داد که از این دعوت کرده بودن و توی اون دعوت این شروط رو پذیرفته بودن، حالا یا به صورت مصرح تصریح شده یا به صورت ضمنی. و مقتدی اونجا میگفت همینا پذیرفتن، اما الان داره رفتارها عوض میشه، حداقل از ناحیه طرف های شیعی از اون لیستی که اشاره شد. چرا؟ چون منافع تغییر میکنه و هر کس دنبال حد اکثر سازی منافع خودشه. از این دوره، همین دوره 2025 مثال بزنم، از ماها قبل پیرو هم قاعده تفسیری 2010 الکتت الاکبر در داخل چارچوب هماهنگی شیعیان توافق شد هر کس با لیست خودش بیاد تا متن جامعه باشه که وزن کشی رو انجام بده. اما همونجا توافق شد در مناطق حساس، مناطقی که ترکیب جمعیتی خیلی نسبت شیعه و غیر شیعه به نحوی هست که شیعه یا اقلیت یا تقریبا نیمی از جامعه رو تشکیل میده، اکثریت شکننده است، مثل استان دیاله، آمار رسمی نداریم، من دارم با نگاه مطروحه در اون فضا میگم. قرار شد در چنین مناطقی، یعنی مشخصا استان دیاله در درجه بعد، استان نینوا در درجه بعد، در استان صلاح الدین شیعه یه لیست بده. آیا این اتفاق افتاد؟ نه، هرگز این اتفاق نیفتاد. حتی ما مثال های غیر از مقطع انتخابات بزنیم. بحرانی که سر بحث انتخاب رئیس مجلس در همین دوره اخیر رخ داد، در نوامبر 2023 کمتر از 2 سال قبل حلبوسی از پارلمان اخراج شد. بعدش یک توافقاتی بود که چجوری رئیس مجلس جدید انتخاب شد. آیا این محقق شد؟ نه، نشد. دوباره برگردیم به 1 سال قبلش، سال 2022. در اون دورانی که سلطه زامن فعال شده بود، با یکیتی و آقای بافل طالبانی توافقاتی بر سر رئیس جمهور شده بود. اما در عمل بعدش چه اتفاقی افتاد؟ گزینه بافل رأی نیاورد و این استدلال مطرح شد که بعد از تشکیل ائتلاف ادارت الدوله شرایط متفاوت از قبل تشکیل اون ائتلافه. به زبان ساده اینجا چی گفته میشد؟ شرایط تغییر کرده، از تعهدات پیشین معنا ندارد. پس اگر هم بخواهیم از طریق ایجاد یک سری توافقات مانع وقوع بحران شویم، همین تجربه چند سال اخیر رو مثال زدم همش، از 2021، 2022، 2023، 2024 و الان 2025، همین انتخابات، هیچ کدام از توافقات پایدار نخواهد ماند و هر بازیگر به دنبال حد اکثر سازی منافع خودش. پس بحران اجتناب ناپذیر.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 178مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه 20 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه. در این شماره به موضوع بحران پسا انتخاباتی، الگوی تاریخی تنش در عراق پرداختیم و با آقای علیرضا مجیدی در این باره صحبت کردیم. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 21 آبان ماه منتشر میشه، خدا نگهدار شما.